بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. ای حریمت کعبه توحید را رکن یمان، آستانت مستجار است و درت دار الامان. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. پیشا پیش از کسانی که زحمت کشیدن و ما رو در ارائه بهتر این برنامه یاری کردن تشکر و قدردانی میکنم. از شما بینندگان محترم هم که تا این زمان ما رو با نظرات و پیشنهادات خودتون یاری و همراهی نمودید کمال امتنان رو دارم. باز هم در خدمت میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی هستیم. آقای دکتر، اگر که صحبت مقدماتی دارید در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا، و عرض سلام و محضر مقدس ولی عصر و خدمت جناب عالی و بینندگان محترم در خدمت شما هستم.
پیش از اینکه وارد بحث بشیم، نکته ای رو حائز اهمیت میدونم که باید بهش اشاره بکنم، اونم این که اگر در بین طرفداران این مسلک تصوف و این فرقه هایی که اینجا مورد بحث و نقد قرار میگیرند، کسی هست که توانایی پاسخ گفتن به این شبهات رو در خودش میبینه و میخواد دفاعی از خودشون داشته باشه، ما در خدمت هستیم و کاملا آماده هستیم که ایشون رو دعوت کنیم تشریف بیارن اینجا، حالا یا با خود جناب آقای دکتر بحث و جدال داشته باشند یا برنامه مستقلی داشته باشند در دفاع از شبهات یا ایراداتی که به قول خودشون بهشون وارد شده. آقای دکتر، ادامه مطالب نقل شده از کتاب نورعلی الهی رو می‌فرمودید. اگر که هنوز مطلبی می‌خواید از ایشون نقل بکنید در خدمتتون هستیم تا بعد به چند تا سوال پیرامونه فرقی اهل حق بپردازیم.
بله، منم لازم به ذکر میدونم که ما در اینجا ننشستیم که یک سویه و یک طرف حرف بزنیم. برای اهل عقیده و اعتقاد رو هم اظهار نظر رو آزاد میدونیم و دین ما همچین دینیست. فرمایش داره مولای متقیان علی علیه السلام که اضربوا بعض الرعی ببعض یتولد منه الصواب. حرفا رو با هم دیگه بزنید، حرفای متخالف رو، تا از اون برخورد صواب و حق ظاهر بشود. بندم دعوت میکنم، علاوه بر حضرت عالی دعوت کردید که ما یک سری مباحث اینجا مطرح کردیم، اما حق دفاع رو برای پویندگان این راه یا معتقدان به این مسلک، حتما این حق رو ثابت و مسلم میدونیم. تشریف بیارن اینجا بنشینن حرف بزنن، ما هم در خدمتشون باشیم، یا خواستن سخنرانی کنن ما هم نباشیم، بعد اون سخنرانی البته طبیعتا نقد خواهد شد. به هر حال ما این حق رو برای اهل حق واقعا محفوظ میداریم و استقبالم میکنیم.
البته فقط گروه اهل حق نه، برای
فعلا اهل حقیم. حالا سراغ بقیه هم انشاءالله خواهیم رفت بعدش دیگه. آنچه من از این کتاب خواندم خدمت جناب عالی و بینندگان هم به اصطلاح شنیدن این مطالب رو، به این نتیجه رسیدیم که خلاصه همه جور سخن گفتند. یعنی بخوایم جمع بندی کنیم، یک نفر اهل حق هم معتقده به قرآن کریم عنوان آخرین کتابه، کامل ترین کتابه، هم میتواند در برابر قرآن بیسته و حرف بزنه.
البته هم معتقده که آخرین کتاب و کامل ترین کتابه، هم معتقده که کامل نیست.
بله، و میتونه نظر خودش رو در برابر قرآن عرضه کنه. هم معتقده به اینکه کتاب دست نخورده است، هم معتقده به اینکه تحذیف شده.
بله.
هم معتقد است به اینکه حلول رو قبول دارم، افراد خاصی درشون خدای متعال حلول میکنه، هم معتقده به اینکه همه آدم ها خدا هستن، معطلتون نکنیم، شرکت سهامی خدایی دیگه. اینا واقعا جمعش کاره دشواریست. البته با تمام احترامی که برای این فرقه من به خاطر خصوصیات زندگانی اجتماعیشون قائلم، همونطور که اول سخنم گفتن، اینا آدم های درستکاری هستن، زحمتکش هستن، متاسفانه در اعتقاد مشکل دارند. این برماست. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است دیگه. اصلا اسلام ما رو اینجوری بار آورده، باید دستگیری کنی، دستگیری واقعی فقط به خاطر خدای متعال، که این افراد با این اعتقاد از این دنیا نروند، اونجا گرفتار مشکل خواهند شد. هر اعتقادی هم بخوام بده کنم بکنن، منتها بر اعتقادشون استدلال داشته باشن، پشوانه اعتقادی داشته باشن. این یک سخنی است که هر حال قبل از شروع به مباحث این کتاب باید گفته میشد. و اما خدمتتون عرض کردم که این حضرات معتقدن که در هر دورانی از دورانهای هفتگانه خدای متعال در یک بدن حلول کرده و افرادی که به اصطلاح آمدند، این افراد عمدتاً از مادرانی بودند که بکر می بودند. لذا در گفتار 1731 ایشون فرمودند اولین زنی که بدون پدر فرزند به دنیا آورد حضرت مریم بود که حضرت عیسی را به دنیا آورد و امر خدا خود را به درخت نخلی آویزان کرد و آنقدر تکان داد تا حضرت عیسی به دنیا آمد. البته این قسمت مال خودشونه دیگه،
بله، چون تو قرآن هم چه اشاره اینه
آمده، قرآن منتها این مطلب نیامده. حزی الیک بجد نقله تو ساقت علیک رو تمن جنیا، گرسنش بود، خدا برات هم آب مهیا کرده، هم غذا نخل، بس از درخت نخل رطب و خرمای تازه. اصلا بعضی که خودشو آویزون کرده باشه تو قرآن نیست، باز اینا اجتهادات خدا ایشون هستش. و بعد شاه خوشین، بابا ناووس، سلطان سوهاگ، اینا همون هفت هست و بابا یادگار هم بدون پدر به دنیا آمدن.
پس طبق این فرمایشی که حضرت عالی الان دارین میفرمایین از قول این کتاب، باید 8 مرتبه این اتفاق افتاده باشه، حضرت مسیح باید اولیش باشه؟
نه، او فقط در این جهت وجه شبهه است که از مادر آمد به دنیا بدون پدر، در این جهت داره شباهت برقرار میکنه، نه اینکه خدا در مسیح حلول کرده باشه. اولین باری که خدا حلول کرد در بدن علی ابن ابی طالبه. به هر حال مطلب دیگر، خانواده‌ای هستن در به اصطلاح اهلاق که اینا خیلی خانواده‌های محترمی هستن.
معذرت خواهم، من یه سوال دیگه هم بپرسم. حالا در مورد شاه خوشین و امثال ایشون ممکنه تاریخ اونقدر مشخص نباشه که بشه مشخص کرد پدر داشته پدر نداشته یا اصلا به چه نحو بوده، ولی در مورد امیرالمومنین که تاریخ کاملا مشخصه، پدرشون کی بوده، مادرشون کی بوده، قبل از امیرالمومنین فرزند بوده، اینجور نبوده که فقط فرزند آخر باشن که مادرشون بکر باشه یا چیزایی از این قبیل.
در مورد حضرت امیر نه، همچین مطلبی رو عنوان نکردن، حتی تو هم کتاب شاهنامه حقیقت دیگه نگفته که فاطمه بنت اسد مثلا بکر بوده.
بله.
در اونجا در جهت حلول خدای متعال در علی ابن ابی طالب این داستان رو بیانش میکنه، نه اینکه او در واقع بکر باشه. برای بقیه،
وقت برای بقیه چه مستندی دارن؟
هیچی،
همینجور فقط
تصورم برای این است. البته باز ببخشید که این عرض میکنم، من این برداشت شخصیه، ممکنه غلطم باشه، اینا شخصیت های خیالی هستن،
یعنی اصلا وجود خارجی نداشته،
احتمال قوی هستی بسی. و البته یک مقبره، بنا مقبره به اصطلاح داوود گاف سوار است، حدود کرمانشاه و حدود به اصطلاح اسلام آباد غرب، اونم منصوب به کسی است که در واقع از همین فرق و از این طایفه است. در همدان ما گنبد علویان هست، مردم خیال میکنن که اینا به اصطلاح یک سری سادات بودن، امامزاده هستن، نگو که از افرادی از این قبیل در اونجا خاکن، ولی واقعا سلطان سوها کجاست من نمیدونم، شاه خوشین کجاست اصلا بوده واقعا، اینا چنان در دل تاریخ رفتن و چنان تاریکن که خلاصه یه خورده قبولشون برای آدم دشوار میرسه. از سنق اساطیرند، افسانه هایی که مردم ممکنه ساخته باشه، اصلا این ممکنه، البته حالا به زرس قاطع بیانش نکردم خدمتتون. یه خانواده، هفت خانواده برای اینا خیلی مهمه، به نام هفت توانه به اصطلاحش میگن، و در میان اینها هفت توانه یاران طبقه اول سلطان بودند که براشون خیلی اهمیت داره، و خانواده هایی که در این به اصطلاح فرق مقدسن خانواده هستن که به اینا منتسب باشن. به هر حال یکی از بزرگانی که به اصطلاح در میان اهل حق خیلی مقام داره، عمدتاً هم به عنوان دستگیری کننده معروفی، فقط نظر اطلاع دارم خدمتتون میگم، به نام به اصطلاح داوود گاو سوار یا داوود فریادرس دیگه، یعنی هر وقت شما گیر کردید تو هر زمینه ای خلاصه شخصیتی که باز معلوم نیست اصلا بوده یا نبوده. خب شما که شیعه هستین که شما که معتقد به ذات ولیعصر هستین دیگه، شما که معتقد به ائمه 12 گانه هستید، این حرفا در کتابتون هم فراوان گفتید، خب چرا به اونا متوسل نمیشید؟ میگه هر وقت درمانده شدی، هر شفاعت یا حاجتی رو که انسان بخواهد باید خلاصه به داوود متوسل بشه. این داوود کیه؟
این داوود هم جزء اون 7 نفره؟
نه خیر، یه شخص بزرگی است. داوود گاف سوار بهش میگن، در اون صفات بشن داوود گو سوار، طرفای اسلام آباد قد، طرفای کرمانشاه. بر یه داستان خیلی شیرینی اینجا ذکر کرده، باز بد نیست دیگه، از کرامت‌های پدرشون حاج نعمت الله جیهون آبادی، گفتار 1871. حالا شما عنایت داشته باشید خودتون با اون ذهن وقاد خودت مطلب رو در میاری بیرون. بچه بودم، این آقای نورعلی میگه، لده ای داشتم که از درویش های خودمان بود، این خودشو داخل درویش ها گرده اینجا، جرأت نمی کرد مرا تنبیه کند، من هم درس نمی خواندم، به ناچار نزد پدرم شکایت مرا کرد و ایشان هم فرمودن به مسئولیت من، اگر درس نخوان تنبیهش کن. روز دیگر بازم درس نخوندم، او یک سیدی به من زد، یعنی اون لله، خیلی ناراحت شدم و به رسم آن زمان کلاهم را به زمین زدم و گفتم حالا مرا کتک بزنی؟ تا چند روز دیگر خدا بهت نشان خواهد داد. 3 روز از آن نگذشت که پسرش مرد. اینم کرامت این بزرگوار. و بیچاره همیشه به پدرم میگو من به اطمینان شما او را سیلی زدم، خونی پسرم شدی. آخه آقا جون گفت که ایشونو کتک بزن. اون وقت آقا جون در خونه خدا اینقدر قیمت داشته که خدا اصلا حرفش رو گوش نکرده. چون گفته
این داستان از اون داستانیه که اصلا احتیاجی به نقد نداره.
خیلی خوب. گفتار 1872. خدمتکاری داشتم به نام ننه ملک که در بچگی من خدمت میکرد. این آقای نورعلی چه الحمدلله رویات خوشی داشته. شب تا صبح میامد برایم قصه میگفت تا خوابم ببرد. چند موی بلند روی سینهش رویده بود. دانه دانه آنها را میکندم و اجازه نداشت خم به ابرو بیاورد، یا اینکه سوار دوشش میشدم و از او میخواستم با چشمهای بسته مرا از پله ها بالا و پایین ببرد. تا یک روز قهر کرد و به منزل برادرش رفت. برادرش درویش آقایار به او میگوید بدبخت، خوشت نمی آید که دلدل مولا شده ای. دلدل اسم منصوب آقا علی بن ابی طالب. 1 ساعت بعد برگشت. ایشون اینجوری بودن در بچه ای که خلاصه در بزرگی همچین آثاری از خودشون به یادگار گذاشتن. گفتار 1874. بچه بودم، 9 تا 11 سالگی، خیلی هم فاصله شم. البته روزی سوار بر اسب از کنار عده کولی که در زیر درخت های پایین ده جیهون آباد چادر زده بودن عبور میکردم، ناگهان جلوه ذات حق را در یکی از دختر بچه های کولی دیدم و سخت برا شیفته خود کرد. از این چی میفهمیم ما؟ با وقتی قرار باشه همه خدا باشن دیگه دختر بچه کولی که نمیشه جلوه خدا باشه که، آخه چه جوری میشه؟ و این گفتار خیلی جالبه. 1940. درباره روش خودم به نجف رفتم. اینا داشته باشین دیگه، خیلی مهمه. از علی پرسیدم. حالا چطور از علی پرسید؟ تو خواب رفته مقابل زلی وایساده با خود آقا مستقیم صحبت، اینا رو دیگه نگفته. در خواب به من فرمودن، چون از علی پرسیدم شو در خواب معلومه نبوده، بعد جوابو در خواب از علی میگیره، دین تو دین ابداعی است ولی نیک ابداعی است. اون که عنوان کرد که رفتم همه جا گشتم،
جوهر یه ادیان رو گرفتم.
یکی این، یکی هم که قرآن فلان مطلب گفته گفته باشه، من نظرم چیز دیگریست علاوه بر قرآن. حرفای دیگرم خود بنده دارم که مقابل قرآن و میسه میزنمش. آقا علی ابن ابی طالب هم این مطلب رو تایید فرمودن، دین ابداعیست. و آره چطور علی ابن ابی طالب به خواب ایشون اومده؟ چون علی که خود خداست که، آخه چطور به خواب ایشون اومده؟ اونو من نمیدونم. گفتار 1947. فرق بین پسر و دختر نگذارن و ارث به تساوی باشد. مخالفم که 2 قسمت پسر و 1 قسمت دختر ببرد. حرف یعنی چی؟ ولی ذکره مثل حظ آن صحیح این قرآن کریم،
یعنی مخالفت صریح
با
کرده
قرآن
دیگه اینجا
کریم
با قرآن.
یک مساویه برند دیگه. گفتار 1948 اینجا مقام رفته بالاتر. اصولا من و خانوادم در هیچ کاری اختیاری نیستیم، یعنی صاحب اختیار نیستیم و از عالم اعلا تصمیم ها گرفته می شود. از این چی می فهمیم؟ یعنی من اگر خدای مجزای از خلقی البته باشد به این شرط، الهام اوست به من یا وحی اوست به من، من حرفا مدارم از اون میگیرم میزنم. خب از دشویشون به پیغمبر اکرم معتقده، خاتم الانبیا میدونه، به قرآن معتقده، خاتم الکتب میدونه دش. از یک طرف رفت جوهره همه هم مثلا ادیان، از یک طرف هم خودش مستقیم داره از خدای متعال میگیره و اون خدا داره قرآن نسخش میکنه، چون بعد زن و دختر رو به سر یکسان ببرن و نظیر این گونه امور، دو تا زن حق نداری بگیره که بیشتر خود بگیره. این هاست، من البته فقط اینها رو یک دلیل براش قائلم که اون خدمتون بعدن عرض میکنم. 2042 گفتار. چند شب پیش در عالم خواب بحثی بود، گفتن علی و سلطان از حیث ذات و قدرت یکی هستند. سلطان سواک منظورشونه. این یه مختصری بود از آنچه که ما میتونستیم بگیم و خیلی اصلا سراسر کتاب قابل تأمله. منم رضا خواهش میکنم از کسانی که معتقدن، ما هیچ نمیگیم شما رها کنید بیایید، اصلا نمیخوام شما مطلبی رو بگیم، آنچه را دارید خوب بفهمید که چی رو باید بهش معتقد باشید. همین رو همین
فکر کنم آقای دکتر، این فرمایش امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب اگر که حاکم باشه بر خواننده این مطالب دیگه نیازی به جلسه بحث و نقدی هم نیست، که حضرت فرمان انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال. بعضی متاسفانه چون نویسنده یا گوینده را قبول دارن میخوان تمام حرف را قبول کنن، حتی فکر هم نمی کنن. اما اگر طبق فرمایش مولا روی حرف و فکر بکنن دیگه نیازی نیست که اصلا کسی بخواد بهشون بگه این درسته یا اشتباه. اینقدر تو این داستانهایی که شما الان از به اصطلاح این کتاب نقل فرمودید تناقض به اصطلاح بیان و آشکار، تناقض که چه عرض کنم، اصلا نشون میداد که اون سازنده این داستانها اصلا داستان نویس خوبی نیست، اصلا نتونسته این داستانها رو به صورت یه داستان جذاب در بیاره. اگر یه کمی با دقت نگاه بکنن فکر میکنم که حق کاملا براشون آشکار میشه. به هر حال سوالات زیادی داریم راجع به این قضیه، راجع به این فرقه، که فکر میکنم دیگه فرصتی نداشته باشیم برای ادامه.
فقط به من اجازه بدید که من نکته رو اضافه کنم اگر خواستی بالا بحث رو هم ببندیم در این جلسه دقلش. عرض میکنم حضورتون که در بین اهل حق به طور معمول ادوات موسیقی جای والایی داره. خود ایشون هم بنا به نقل آقای دکتر تقی تفضلی تنبور نواز بسیار ماهری بوده و اهل به اصطلاح سماع صوفیانه هم بوده، حالات جذبه‌ای هم داشته. تصور من بر اینه، چون در میان اهل حق ظاهرا نوشیدن نوشابه الکلیش محظوریتی نداره، به فراوانی مصرف میشه. ببخشید این برداشت منه، به کسی هم برخورد نکنه، ممکنه غلط هم باشه. خود ایشون هم هیچ بعید نیست که از شرابهای خانگی که در داخل خانه ها معمولا ساخته میشده بهره مند میشدن، به وفور هم بهره مند میشدن. و اون زمانهایی که ایشون به هر حال دمی به خمره میزدن، حرفایی که زده میشه در همین حد باید باشه. یعنی اون که اسمش الکله که به هر حال زائل میکنه عقل انسانی رو، باعث میشه که ایشون خلاصه حرفای چند پهلویه بزنه و چند گونهی بزنه. من از باز عرض کردم کسانی که معتقد به این طریقتن یه درخواست میکنم، ممکنه جامعه شیعه ما جامعه ایدئال نباشه، من قبول دارم به کمیها و کاستیها، ممکنه ما شیعیان واقعا در مسیری که ائمه ما خواستن دقیقا در اون مسیر حرکت نکنیم، اما به فرمایش شما من ملاک نیستم، شما ملاک نیستید، اون رویه و اعتقادی که داره عرضه میشه اون ملاکه. این همه ائمه شیعه که شما ادعا میکنید که مونا معتقدید، به ما گفتن بررسی کن، تحقیق کن. امام صادق فرمود دلم میخواد بر سر شیعیان خودم تازیانه بزنم تا در دین متفقه بشوند. ما فقط تقاضمون از اینا همینه، یه زحمتی بکشن این مواریسی که الان براشون باقی مونده و از جمله کتاب شاهنامه حقیقتو به خصوص وقتی بخوانند در خواهند یافت. حالا از ابیات سستی که در این شاهنامه آمده بگذاریم، از نظر به اصطلاح فن ادبی و فن شعر اینا بگذاریم کنار، از نظر محتوا و معنا و مفادش یه مقداری بررسی و تأمل بکنند و همینجا خواهند رسید. ما در برابر خدا مسئولیم، در برابر اعتقادمون هم مسئولیم. تنها ما میتونیم ارائه طریق بکنیم. با بیایید و بخوانید. بنده خودم اعلام آماده میکنم هر کس در هر زمانی در هر جایی در مورد این مسائلی که مطرح شده نظری داشته باشه، بخواد تحقیق زیادتر بکنه، بخواد این حرفا رو رد بکنه، بخواد دفاعی داشته باشه، بنده با کمال میل اعلام آمادگی میکنم از حالا هر جا و هر کس در داخل ایران. البته من تمکن خارج رفتن ندارم، این کارو خواهیم کرد ان شاء الله تا بالاخره مطلب حل بشه.
بسیار متشکریم آقای دکتر. از شما بینندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال تشکر رو دارم. باز هم تقاضا میکنم که با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری و همراهی کنید. تا جلسه آینده خدا نگهدار.